تالی. جناب آقای برومنزاده، در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ابتدا تعریف بفرمایید که این مالیات چه مالیاتیه و به چه صورت اخذ میشه و تعریفتون از این مالیات چیه و تعریف قانونی.
بله، خب استحضار دارید که ما در یک تقسیم بندی اولیه مالیات به مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشه. ما اگر بخوام یه تعریف کلی برای مالیات در نظر داشته باشیم با استفاده از دکترین حقوقی و تئوری هایی که در علم حقوق وجود داره و مبانی فقهی و شرعی ما و اهدافی که برای مالیات وجود داره، میتونیم اینجوری تعریف کنیم با توجه به مصادیقی که در قوانین مختلف آمده: مالیات یک نوع پرداختی است الزامی و بلاعوض، به این معنا که اشخاص جامعه که مشمول پرداخت مالیات هم از مستقیم و غیر مستقیم که الان تشریق هم کرد قرار میگیرند، مکلفند که طبق مفاد قانون مالیات هایی را که به موجب قانون مکلف و مقرر شده است پرداخت کنند. الزامی است و در قبال این پرداخت عوضی دریافت نمی کنند. البته این مقیدی، این قیدی که وجود داره بلا عوض، این ناظر به وضعیت حال و زمان پرداخت است، نه ناظر به آینده، چون هدف از پرداخت مالیات داشتن عوض و بهره‌مندی از منافع اون در سطح کلان جامعه است. یعنی اشخاص مالیات را پرداخت میکنند تا به زیرساخت‌های عمرانی و اجتماعی جامعه کمک کنند و در آینده برخوردار بشند، لکن در حینی که مالیات را پرداخت میکنند در قبال اون عوضی دریافت نمیکنند. به این خاطر مالیات به این تعریف شده. حالا مالیات یا مستقیم است یا غیر مستقیم. مقسم‌های مختلفی برای مالیات مستقیم و غیر مستقیم و فارق آنها از همدیگر بیان شده است. شاید بهترین مقسمی که میتونیم بیان کنیم اینی که در مالیات مستقیم مؤدی و پرداخت کننده آن مشخص است. در مالیات مستقیم مشخص است مالیات به این شخص تعلق گرفته و خود مالیات خود را دارد پرداخت میکند. اما در مالیات غیر مستقیم پرداخت کننده نهایی مالیات مشخص نیست، منتها از این شخص مطالبه می شود. مالیات مستقیم مثل مالیات بر مشاغل، مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات بر دارایی، مالیات بر اجاره، مشخص است این شخص اجاره دریافت می کند و مالیات را پرداخت می کند. اما در مالیات غیر مستقیم از شخص مطالبه مالیاتی می شود که بعداً مصرف کننده ای که الان مشخص نیست مالیات را خواهد پرداخت. مثل عوارضی بر برخی کالاها بسته میشه، مثلا در بحث واردات کالا از وارد کننده کالا مالیات این کالا مطالبه میشه، اما نهایتاً این مصرف کننده است که این مالیات را خواهد پرداخت. یا عوارضی که بر واردات دخانیات مقرر میشه، این از نوع عوارض و مالیات غیر مستقیم است. الان از کسی که وارد کننده کالاست مالیات مطالبه می شود، اما نهایتاً اون مصرف کننده نهایی است که مالیات را باید پرداخت کند. مالیات بر ارزش افزوده از سنخ دوم است، یعنی از نوع مالیات های غیر مستقیم است. از فعال اقتصادی مطالبه می شود، از ارائه کننده خدمت و مطالبه می شود، اما پرداخت کننده مالیات این فعال اقتصادی نیست، این تولید کننده نیست، این ارائه دهنده خدمت نیست، بلکه پرداخت کننده نهایی مالیات این مصرف کننده و گیرنده خدمت است. به همین خاطر از نوع مالیات های غیر مستقیم است. از شخص دیگری مطالبه می شود چون وظیفه وصول و ایصال داشته، یعنی وظیفه داشته در هنگامی که کالا را عرضه می کند مالیات را از گیرنده کالا بگیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. در هنگامی که ارائه خدمت می کند وظیفه داشته مالیات را به اضافه اجرت مطالبه بکند و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز بکند. از این شخص مطالبه می شود، منتها پرداخت کننده شخص دیگری است.
بسیار عالی. جناب آقای بومنزاده، مالیات بر ارزش افزوده از بد به تولید از در هر مرحله‌ای که اون کالا یک فعل و انفعالی روش انجام میشه و دست به دست میشه تا به دست مصرف کننده برسه، در هر مرحله‌ای ظاهرا از این مالیاتی اخذ میشه. این چه توجیه قانونی داره در این خصوص؟
خب ما آشنایی اجمالی با تعریف مالیات بر ارزش افزوده پیدا کردیم، متعلق مالیات رو هم باید پیدا کنیم. به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال 87 که اولین قانونی است که در جمهوری اسلامی ایران یا بهتر بگویم در ایران برای مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است، مالیات بر ارزش افزوده به دو چیز تعلق می‌گیرد: یکی عرضه کالا، دو ارائه خدمت. یعنی هر اون چه به عنوان عرضه کالا مقرر شده است طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده و هر اون چیزی که به عنوان خدمت هست مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. الای اون همون مطلبی است که شما فرمودید، بحث معافیت هاست که در فرصت آتی با اون خواهیم رسید. هر عرضه کالای مشمول مالیات خواهد بود، هر ارائه خدمتی مشمول مالیات خواهد بود. منتها عرضه کالا، این بحث وجود داره که آیا عرضه کالا به خود هم مشمول مالیات هست یا نه.
بسیار.
شخصی تولید کننده است،
بانه.
فروشنده است، کالا به خودش می فروشد. طبق تفسیر ماده 4 قانون مالیات همچه اقدامی باز مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
بسیار عالی. جناب بورمنزاده، ما در عمل شاهد این هستیم که خیلی از هایپرمارکت ها یا بهتر بگیم فروشگاه های زنجیره ای در نهایت بی‌انصافی میان اقلامی رو که بلفز رو برنج یا هر کالایی رو با احتساب ارزش افزوده تک تک روی کالاها خورده، با احتساب ارزش افزوده در همه اینها رو با هم جمع کردن، یعنی هر کدوم رو ارزش افزوده روش هست قیمتش رو جمع میکنن، بعد در نهایت که پای صندوق میاد اون مشتری محترم هموطن میاد 9% ارزش افزوده رو بر کل اون مجمع به علاوه میکنن، بعد در نهایت یه منتی هم سر اون خریدار میذارن که آقا ما مثلا این تومن به شما تخفیف دادیم. اون بنده خدا هم خوشحاله، در صورتی که تک تک کالاها اون ارزش افزوده در خود قیمت لحاظ شده، بعد جمع که میشه با هم باز یه 9% یا اون مقدار ارزش افزوده رو روش میذارن، باز در قالب حالا اگر خوش انصاف تر باشن در قالب تخفیف اون رو ارائه میدن به مشتری.
بسیار مطلب دقیقی فرمودید، یکی از مباحث اساسی بود که من میخواستم مطرح بکنم. این موضوع برای خود من پیش اومد، یه جایی مراجعه کردم. خب یکی از اقلامی که طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده معافه، میخواستم خریداری کنم. خب اونجا قید شده که این کالا با 10% تخفیف به فروش میرسه. منم خریداری کردم، بعد دیدم که دقیقا همون قیمت روی کالا، قیمتی روی کالا درج شده به من عرضه شده. گفتم چی؟ گفت که ما به فاکتورمون مالیات بر ارزش افزوده را اضافه کردیم، بعد همون را برای شما تخفیف دادیم. که من خدمت فروشنده و متصدی عرض کردم که این کالا اصولا مشمول مالیات نبوده و شما نمیتونستی این رقم را به فاکتور اضافه بکنی. چیشون گفتن به ما اینجوری دستور دادن و ما نمیدونیم چه کالایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هست و چه کالایی مشمول نیست. و ما گفتن هر فاکتوری که اینجا صادر میشه، هر صورت حساب و صورت وضعیتی که صادر میشه، 9% مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ فعلی باید به اون اضافه بشه و ما همون را اضافه میکنیم، منتها به خاطر مشتری مداری این را به عنوان تخفیف لحاظ میکنیم. این مطلبی که حضرت علی فرمودید بسیار دقیقه. ببین تا چند سال پیش شاید خیلی از اقلام ما بر اساس قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی مشمول درج قیمت نبودند، اما عمدتاً الان اقلام تولید داخل ما اونم از نوع مصرفی مشمول الزام به درج قیمت هستند و تولید کننده ها در هنگام تولید کالا درج قیمت میکنم، اون هم با احتساب مالیات بر ارزش افزوده. وقتی کالایی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده در هایپرمارکت ها و سوپرمارکت ها و فروشگاه ها عرضه میشه، نهایتاً اون قیمتی که به مشتری ارائه میشه و در فاکتور درج میشه با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده است و هیچ رقم دیگه‌ای به این اضافه نخواهد شد، مخصوصا در مواردی که این تخلف در مواردی که اقلام معاف با غیر معاف با هم جمع میشند و مشتری نسبت به خرید اقلام معاف و غیر معاف با هم میکنه و کل فاکتور مأخذی قرار داده میشه برای احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر آشکار میشه که این تخلف با وقوع می پیمنده و طبعا این کار تخلف است. اشخاص حق استرداد این مالیات را دارند و می تونند بر اساس فرایندی که در قانون پیش بینی شده این مالیات را مطالبه بکنند. حالا اگر به حساب سازمان امور مالیاتی وارد شد طبق فرآیندی که در ماده 242 و 243 و 29 ارزش افزوده وجود داره باید مطالبه بکنن. اگر نه هنوز به حساب سازمان امور مالیاتی و خزانه واریز نشود، از همون فروشگاهی که این مالیات را اخذ کرده میتونن نسبت به اون از طریق قضایی یا از طریق هر راهی که در قانون پیش بینی شده مطالبه این مالیات اضافه‌ای که دریافت کردن را بنمایند. لب مطلب این که مطالبه همچه مالیاتی نسبت به فاکتور صحیح و قانونی است. البته برخی از اقلام هستند که مشمول درج قیمت اجباری نیستند، اونها محاسبه مالیات در فاکتور و اضافه کردن بهشون فاقد ایراد است و ایرادی ندارد. مثل لباس پوشاک، اگر انسان به فروشگاهی مراجعه بکنه، اقلام معافی را خریداری بکنه، چند فقره پوشاک هم خریداری کنه و قیمت مالیات بر ارزش افزوده به قیمت نهایی این کالا اضافه نشده باشه، طبیعتاً به فاکتور اضافه خواهد شد.
بسیار عالی. پس به نظر بنده یا شما اگه تایید بفرمایید، باید یک شفاف سازی بشه، یه اطلاع رسانی به هموطنان بشه در این خصوص، چون همه حسابرس یا حسابدار یا سواد بگیم، همه با سواد هستن، ولی خب شاید سواد مالیاتی یا سواد این کار رو ندارن و این ممکنه طرف بره در یه فروشگاهی خیلی لوکسی و ببینه که حتی تخفیف 10% هم عنوان کردن، در صورتی که رو هر کالایی اون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده. بعد در نهایت که میاد پای صندوق حساب کنن، تک تک اونا رو جمع میکنن، یک بار در اونجا ارزش افزوده حساب کردن، یه بارم در کل فاکتور. حالا این یا به دو صورت، یا اون ارزش افزوده رو در مجموع باز ازش اخذ میکنن، یعنی دو بار، یا هم که نهایت یه منتی سرش میذارن اون رو به لازم حالا تخفیف میدن، که اصلا حد در هر صورت دروغه این و خیلی زیبنده. حالا واژه مجرمانه ای هم براش در نظر نگیریم، حداقل به لازم اخلاقی یه دروغ بزرگ و بدی هست. بعد جناب برومندزاده عزیز، خانومی از مشهد، خانم احمدی، پیامک دادن که در خصوص طلافروش ها که بحث زیادی هم هست روش، که ما مراجعه کردیم و ارزم به حضورتون طلای مستعمل رو درخواست ارزش افزوده داشتن و ایشون خودشون حسابدار هستن و اطلاع داشتن ظاهرند از موضوع و این رو می‌خواستم یه توضیح بفرمایید که به چه صورت این رو طلا فروشان یا اون صنف عزیز باید این رو مراعات کنن و از این موارد اخذ نشه از خریداران.
ببینید، من به صورت کلی مطرح کردم متعلق مالیات بر ارزش افزوده هر نوع ارز است. هر نوع ارزه کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد، منتها این مالیات یک بار در چرخ اخذ خواهد شد، در عرضه یک بار اخذ خواهد شد. در ارائه خدمت، هر خدمتی به نحو جداگانه محاسبه خواهد شد. مثلا من یه مثال بزنم، یه کسی خودروش معیوب باشه و چندین تعمیرکار مراجعه میکنه، هر تعمیرکاری هر خدمتی به وی ارائه داد، 9% اون اجرتی که تعمیرکار بابت خدمت و تعمیر خودرو میگیره به عنوان مالیات بر ارزش افزوده مکلفه از این شخص صاحب خودرو اخذ کنه و به حساب خزانه واریز کنه.
باز از نظر ذاتلین درسته،
من در مورد خدمت دارم صحبت. بله. در مورد خدمت، هر ارائه خدمتی مالیات متعلق به خودرو داره و جداگانه محاسبه میشه. اما در مورد عرضه کالا، یک بار در چرخه عرضه این مالیات باید اخذ بشه. من خدمتتون عرض کردم مالیات بر ارزش افزوده از نوع غیر مستقیم است و مصرف کننده نهایی نهایتا این را پرداخت می کند. وقتی یک بار در چرخ این مالیات اخذ شد، برای بار دوم مطالبه اون مصداق مالیات مضاعف است و صحیح نخواهد بود. همین مثالی که حضرت علی در مورد فروشگاه ها زدید هم از همین سنخه. اگر یک بار در کالاهایی که مشمول قیمت اجباری هستند و درج قیمت هستند مالیات مطالبه شده باشه و درج شده باشه و اضافه شده باشه، بار دوم محاسبه آن در فاکتور از نوع مالیات مضاعف خواهد بود. در مورد طلا فروشی هم همین جوره. اگر یک بار این طلا مشمول مالیات شده و اخذ شده، عرضه آن برای بار دوم از نوع مطالبه مالیات مضاعف خواهد بود، مگر اینکه ارزش افزوده ای در طبق ماده 3 در سود لحاظ شده باشه، نسبت به اون مأخذ سود فقط 9% افزوده بشه، نه نسبت به اصل بهای طلا.
بسیار عالی. بعد مواردی را هم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده داریم که معاف از موضوعات هستند. اینها هم شامل چه مواردی میشه؟
خب من در مورد عرضه کالا خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که عرضه کالا عرضه همه کالا هاست. اصل اولی همین است. طبق قانون همه کالاها مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد و همه خدمت ها، مگر اون که معاف شده باشند. عرض کردیم اگر عرضه کالا به خود باشد، طبق تفسیر این ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده هم مشمول معافیت خواهد شد. اما در مورد ارائه خدمت من یه نکته بگم بعد به سوال هستالی بپردازم. در مورد ارائه خدمت اگر انسان به خود انجام دهد یا به غیر انجام دهد در قبالش ما به ازا دریافت نکند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. طبق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمت حتما باید به غیر باشد و حتما باید در قبال دریافت ما به ازا باشد. انسان، همون مثالی که قبلا زدیم، تعمیر کار خود رو اگه باشه ماشین خود را تعمیر بکند، مشمول مالیات نخواهد بود. انسان اگر ارائه خدمت به دیگری بکند و در قبال آن دریافت نه ما به ازای دریافت نکند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. به یک خیریه مثلا انسان خدمت میکند، به یک مسجد ارائه خدمت میکند، به یک مدرسه ارائه خدمت میکند و به صورت تبرعی و مجانی انجام میدهد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه مالیات از این ارائه کننده خدمت ندارد، چون به صورت تبرعی و مجانی انجام داده است. اما مواردی که از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، که بحث بسیار مهمی است، در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است. موارد بسیار مفصلی است. بر اساس محاسبه‌ای که سازمان امور مالیاتی دارد، حدود 40% درآمدهای مردم مشمول این معافیت ها خواهند بود، که لایحه جدید اصلاح مالیات بر ارزش افزوده که مجلس ارائه شده، شاید این معافیت ها بسط و گسترش بیشتری هم پیدا کرده است. خب در این ماده 12 اقلامی معاف شده و موضوعاتی هم در دیوان عدالت مطرح شده، رویه های بسیار خوبی در دیوان با توجه به آراء شعب و آراء هیئت عمومی ایجاد شده که انشالله به نوبت اون مطالب را عرض خواهم کرد. یکی از مباحث بسیار مهمی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده هست، محصولات کشاورزی است. محصولات کشاورزی فرآوری نشده به موجب بنده 1 ماده 12 از شمول مالیات بر ارزش افزوده معافه، همانطور که همین محصولات از شمول مالیات مستقیم هم معافه. طبق ماده 81 قانون مالیات مستقیم، اصولا کشاورز بابت کشاورزیش نه مالیات عملکرد و مشاغل پرداخت میکند و نه مالیات بر ارزش افزوده. این اقلام معافند به خاطر هدفی که مقنن داره و آن ترویج به توسعه امر کشاورزی است. این اقلام معاف شدن، منتها باید از نوع فراوری نشده باشه. اگر منتهی به فراوری بشند، چون ماهیت کشاورزی آنها تغییر میکنه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. انواع دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، اینا هم از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. چون هدف برنامه اطلاع رسانی است، میخوایم مردم بدونن اگر سازمان امور مالیاتی از تولید کننده عسل بابت تولید عسل مطالبه مالیات بکند، این صحیح نخواهد بود. اگر بابت تولید پنبه مطالبه مالیات بکند، این امر صحیح نخواهد بود، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، چون این قلم مشمول معافیت قانونی خواهد بود. اما اگر از تصفیه کننده این محصولات بابت این خدمتی که بابت تصفیه ارائه داده مطالبه مالیات بکند، این مشمول مالیات خواهد بود. ما باید تفاوت قائل بشیم بین کسی که تولید پنبه می کند یا شخصی که کارخانه ای دارد اجرتی دریافت می کند چون این پنبه را تصفیه کند و از یه محصول کشاورزی تقریبا به یه محصول سنتی، صنعتی و سنتی تبدیل کند. اون خدمتی که بابت تصفیه این پنبه عقص می شود، اجرتی در مقابل اون است، اون مشمول مالیات خواهد بود، منتها اصل پنبه و اصل محصول کشاورزی مشمول مالیات نخواهد بود. پیرو اون سوالی شما راجع به هایپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای پرسیدید. از اقلام بسیار مهمی که مشمول معافیت هستند و مردم روزانه با اونها سر و کار دارند، تهیه می کنند از فروشگاه های عرضه کننده، در بند 4 ماده 12 آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیر خشک، همه این اقلام معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده است.
بسیاری. یعنی میفرمایید هایپرمارکتی مراجعه میکنیم، مثلا در اونجا هندوانه و خربوزه هست، لباس هم هست، موارد دیگه رب و هر چی هست، اینها رو که خریداری بکنیم 9% ارزش افزوده رو پای صندوق حداقل باید بابت اون هندوانه و خربوزه و این کالاها لحاظ نشه، حداقل در این خصوص دیگه.
بابت اقلام معاف.
بله.
نباید به هیچ عنوان لحاظ بشه. بابت خیلی از اقلام غیر معاف هم که فراوری شده این محصولات کشاورزی هستند، خود به خود روی قیمت نهایی کارخونه درز شده اند و احتساب شده اند. به فاکتور هم نباید اضافه بشند.
جناب آقای برمنزاده، خانم احمدی زارن در خصوص طلافروشی ها یا دل پردردی دارن پیام دادن که سودی که 9% ارزش افزوده رو نقدن از مشتری دریافت میکنن، یعنی به این صورت طلافروشی ها که قیمت روز طلا رو به علاوه اجرت به علاوه سود متعارف بعد در 9% ارزش افزوده، میگن چرا باید بابت اون 9% بابت سود متعارف سودشون هم این لحاظ بشه؟ یعنی میفرمایند که باید قبل از اینکه سود رو لحاظ کنن باید ارزش افزوده حساب کنن و سود رو بعدن به اون اضافه کنن. میان این رو همه رو سود رو با ارزم بود احتساب و اجرت و ارزش طلا حساب میکنن، بعد میان اون 9% رو میگیرن. بله. که به نظر ایشون میگه که خلافه. حالا بله. نظر از
اون اونی که به عنوان متعلق و مأخذ مالیات بر ارزش افزوده است قیمت نهایی و تمام شده کالاست. البته این بحث وجود داره، واقعا اختلاف وجود داره که آیا ما میتونیم هزینه های قابل قبول مالیاتی را که در ماده 148 اومده در بحث ارزش افزوده هم به قیمت نهایی کالا اضافه بکنیم یا نکنیم. این بحث وجود داره، اختلافی است. من خودم اعتقاد دارم قیمت نهایی کالا منهای سود است. خودم اعتقاد دارم مأخذ قرار دادن طلا در این فرض سوال این هم وطن عزیز باید قبل از محاسبه سود طلا فروش باشد و اون به عنوان مأخذ محاسبه مالیات باشد. و اختلاف هایی که هم ارائه میشه و دیوان شعبه ما ارائه میشه بر همین منوال داریم حساب میکنیم و مأخذ محاسبه طلا را در فرضی که طلا فروش ها به آرا اعتراض میکنند، چون مردم که به آرا اعتراض نمی کنند دیگه، طلا فروشا با آرایی که اداره مالیاتی برای اونها صادر میکنه اعتراض میکنن، مأخذ به زعم ما و به نظر ما قبل از محاسبه و اضافه شدن سود است و به همین منوال برای همشهری ها هم باید حساب بکنند.
بسیار عالی. بعد جناب آقای برمنزاده، در خصوص رستوران ها، چلو کبابی ها و اینها، میگن که زارن اینجوری که مطلع هستیم مثل طلا فروشا اخص میشه اون مالیات، ولی خب به دلیل عدم تکمیل زیر ساختای مالیاتی با تأخیر 3-4 ساله در صدور برگه تشخیص مالیاتی رو پرداخت میشه و دیر هنگام، یعنی اون 9% رو نقدن دریافت میکنن ولی با 3-4 سال تأخیر اون رو به عنوان مالیات پرداخت میکنن به واحدهای مالیاتی. به این صورت شما راهکاری براش ندارین که حداقل زودتر واریز بشه این پول؟
این الان ابهام برای چیه؟ برای سازمان امور مالیاتیه یا برای مردمه؟
برای مردم.
خب مردم بعد از اینکه مالیات خود را پرداخت کردن، وظیفه خود را انجام دادند، مورد بازخواست و مؤاخذه قرار نمیگیرند. هیچگاه سازمان امور مالیاتی با مصرف کننده کالا یا کسی که مصرف کننده خدمت، گیرنده خدمت و مصرف کننده کالا کاری نداره و اقدام علیه وی انجام نمیده و هر اقدامی انجام بده علیه معدی است، علیه صاحب رستوران در فرض مثال، علیه صاحب فروشگاه است، از اونها مطالبه میکنه. با مردم کاری نداره، مردم وظیفه خود رو انجام میدن، خدمت گرفتن، مالیات چه پرداخت میکنن و اون بحثی است که بین سازمان امور مالیاتی و معدیان وجود داره. خب این که سازمان امور مالیاتی با تأخیر مطالبه میکنه، ما همچه چیزی در قانون نداریم. در ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشخص شده. سال در سازم در بحث نظام مالیات بر ارزش افزوده به 4 فصل تقسیم میشه. همون فصلای متعارفی که ما داریم، یه فصل بهار داریم، تابستان، پاییز، زمستان. برای هر فصل یه حسابرسی انجام میشه در بحث نظام مالیات بر ارزش افزوده. اما در مالیات مستقیم هر سال یک اظهارنامه میخواد، منتها در ارزش افزوده هر سال 4 تا اظهارنامه میخواد. اظهارنامه تا 15 اولین ماه دوره بعد باید ارائه بشه، یعنی اظهارنامه فصل بهار تا 15 تیر باید ارائه بشه، اظهارنامه فصل تابستان تا 15 مهر باید ارائه بشه، اظهارنامه فصل پاییز 1 معدی تا 15 دی باید ارائه بشه. بعد از اینکه ارائه شد یه مهلت قانونی وجود داره برای بررسی و صدور برج مطالبه. برج تشخیص هم در ارزش افزوده ما نداریم، فقط برج مطالبه داریم. این برج مطالبه که صادر شد، اگر به اینها اعتراض بشه و وارد هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، بدوی، تجدید نظر و نهایتاً دیوان عدالت بشه، بله این فرایند طولانی میشه، همون جوری که مد نظر این سوال بود. این فرایند طولانی میشه و مالیات به قطعیت نمیرسه تا پرداخت بشه، چون وارد پروسه رسیدگی هیئت‌ها و رسیدگی اداری و رسیدگی قضایی شده. اما اگر وارد این پروسه اعتراض نشه، نهایتاً ظرف چند ماه بعد از تعلق مالیات این مالیات باید پرداخت بشه.
بسیار عالی. آیه ثانی از تهران پیام دادن که عدم لینک سیستم‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی مثل مالیاتی و نیروی انتظامی باعث می‌شود در خصوص خودروهای وارداتی بعضن دارندگان خودروهای خارجی از پرداخت مالیات سر باز زنند و حتی مدارک پرداخت مالیات را جعل کنند، چون ارتباط مالیاتی با نیروی انتظامی ندارن. نمیدونم حالا منظور
این در ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال 94 هم هست. فرایند به روشنی بیان شده. این لینک شدن ادارات و نهادهای مرتبط با بحث مالیات مورد تاکید مقنن واقع شده، باید انجام بشه. این ابهامی که مطرح کردن ابهام درستی هست، وجود داره، من قبول دارم، ولی واقعا اون که مد نظر مقننه باید این لینک شدن سریع انجام بشه که وصول مالیات به نحو سریعتر و بهتری انجام بشه و همین هم موجب اختلاف میشه. خیلی از اختلافاتی که ما داریم که حالا اگر رسیدیم در بحث اعتبارات بیان میکنیم همینه. خیلی از معدیان معتقدند که ما این کار را انجام دادیم، وظیفه و تکلیف شرعیمون را انجام دادیم، تکلیف قانونیمون در بحث مالیات انجام دادیم، منتها این اعتبارات برامون لحاظ نمیشه. ما موقعی که کالا را وارد کردیم، این خودرو را وارد کردیم در گمرک، این کار را انجام دادیم، منتها چون گمرک با سازمان امور مالیاتی لینک نیست، این پرداختی ما لحاظ نشده است. این بحث وجود داره. حالا انشاءالله در بحث اعتبارات بیشتر ما اون خواهیم پرداخت. و ایراد علل اطلاق ایراد موجهی است که هر چه زودتر سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده 169 و 169 مکرر باید برای این لینک شدن اقدام بکنه.
بسیار عالی. ولی خب چرا باید مقنن، حالا شاید تقصیر مقنن هم نیست، چیزی رو وضع میکنه، قانونگذاری میکنه و بعد در قسمت اجرا شروع به اجرا میشه در صورتی که به لحاظ شکلی اون ابزار کار مثل لینک شدن اینا وجود نداره؟ ما باید اول حداقل بعد از این که مقنن این قانون رو وضع میکنه در قسمت اجرا، حداقل قبل از اون ما بیایم ابزارها رو فراهم کنیم، به طور مثال همین لینک شدن ادارات رو، که باز ما اینجا مردم حداقل متضرر نشن.
باز زیرساختاش بعد همینجوری که فرمودی زیرساختاش اول مهیا بشه. من تا در ماده 274 قانون مالیات مستقیم عدم انجام تکالیف خوشبختانه جرم‌انگاری شده دیگه. قبلا همچه جرم‌انگاری در قانون وجود نداشت. از سال 94 که از ابتدای سال 95 اجرایی میشه، این مباحث و عدم لینک شدن، عدم انجام تکالیف توسط نهادها و اداراتی که وظیفه قانونی در امر تشخیص، مطالبه و وصول مالیات دارند، اگر تکالیف قانون را انجام ندن، جرم‌انگاری شده که طبق ماده 274 میتونن اعلام جرم کنن و در مراجع قضایی کیفری مورد رسیدگی واقع بشه.
بسیار عالی. بعد ازم حضورتون در خصوص موارد که این مالیات ارزش افزوده شاملش نمیشه، باز هم اگه مواردی رو حضور ذهن داریم بفرمایید.
بله، من رویه دیوان در بحث موارد معاف اینه، مثلا یک قلم ما گوشت داشتیم، ممکنه خیلی از دوستان این شبهه براشون پیش بیاد، از اقلام معاف گوشته.
بله.
اما صرفاً عرضه گوشت معاف از مالیاته. عرضه گوشت محافظ مالیاته، اما خدماتی که راجع به گوشت داده میشه، خدمات بسته‌بندی، خدمات کشتارگاهی، اینا مشمول معافیت قرار نمیگیرند. نسبت به یک بخشنامه‌ای که از یکی از ادارات مالیاتی صادر شده بود و مطالبه مالیات از کشتارگاه‌ها کرده بود بابت خدمات کشتارگاهی،